بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. امام عسکری سه پیشنهاد بسیار مهم به مردم دارن. وجود امام واسطه رساندن فیض پروردگار به مردمه. اگر رابطه بین مردم و امام برحق، امام معصوم، امام هدایت قطع بشه، چیزی در این دنیا جز خوراک شکم و لباس بدن و مرکب و خانه گیر انسان نمیاد. در قطع رابطه بین انسان و امام طبق آیات قرآن کریم، زندگی یا زندگی حیوانیه. در قرآن کریم می‌خوانیم ان الذین یتمتعون، کسانی که دنبال متاع دنیا هستند و زندگی رو منحصر در بهره‌مندی جسمی کردن و یأکلون و دنیای خود رو به خوردن می گذرانن. البته یأکلون با یه معنای جامع، ان الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، زندگی رو مانند چهار پایان اداره میکنن. زندگی رو مانند چهار پایان اداره میکنن معنی جالبی داره، یعنی تمام حرکاتشون، تمام روز و شبشون، تمام عمرشون در چارچوب امور مادیه و راه به سوی معنویت رو به به روی خودشون بستن و به قول قرآن کریم در سوره فاطر گوششون در برابر هدایت هدایتگران بسته است، کره، نمیخوانم باز بکنن. هدایت به اونها میرسه ولی گوش قبول ندارن. گوش شنیدن صدا دارن ولی گوش قبول ندارن. وجود مبارک امام صادق به نقل اصول کافی از گوش عباد الله، اولیاء الله، مردم عاقل، مردم خردمند تعبیر میکنن به گوش قبول. این گوش معمولی رو که بیشتر جانداران دارن و همشون هم صدا میشنون، کلاغ صدای مربوط به حیات خودشو میشنوه و درکم میکنه، گوسفند، گاو، شتر صداهای مربوط به خودشون رو میشنون و درکم میکنن، تا حدی هم پروردگار عالم جلب منفعت در حد حیات خودشون رو به اونها یاد داده و تا حدی هم دفع ضرر رو از زندگی خودشون به اونها یاد داده. یکی از علمای معروف و مشهور تهران که هم انسان برجسته‌ای بود، هم عالم بود و هم از یه خانواده ریشه‌دار که هم در ایران هم در عراق زندگی می‌کردند و می‌کنند. من جوان بودم، 10 شب دهه دوم محرم مسجد ایشون منبر می‌رفتم، شاید اون وقت 23-24 سالم بیشتر نبود. ایشون نقل می‌کردن، می‌گفتن در شهر شهریار یه باغدار متدین مؤمنی یه نهار از ما، یعنی یه گروهی 7-8 نفره از علمای تهران دعوت کرد. ما رفتیم، گفتش که توی باغ جا درست کرده بود، به منطقه رو فرش کرده بود، پشتی گذاشته بود، درختان انبوه بودن، آفتاب آزاردهندهی نبود. همه نشستیم مشغول گفتگوی علمی، دینی، روایی و ایشون هم مشغول پذیرایی بود که یه مرتبه دیدیم یه کلاغی روی یکی از این درختایی که ما کنارش نشسته بودیم به یه سبک خاصی داره سر و صدا میکنه، سر و صدایی که نشون میده کلاغ ترسیده. در کتاب ها من دیدم کتابایی که مربوط به پرندگان و حیوانات، کتابای خیلی مهمی در این زمینه نوشته شده. یه دونش که فکر میکنم 500 صفحه باشه، اسرار زندگی حیوانات، مؤلفش آدم متدینی بوده. البته خیلی از مطالب کتاب ترجمه از مجلات و کتابهای خارجی هاست که درباره زندگی پرندگان و حیوانات. کلاغ 3 تا صدا داره، 3 نوع فریاد داره. یه فریادش طبیعیه، یه فریادش اعلام خطره، یه فریادش آژیر سفیده، یعنی خطر رفع شده. حتما در قرآن مجید هم دیدید شما، الحمدلله اهل قرآنین، که پروردگار عالم در قرآن مجید هم از نطق حیوانات بیان داره، هم از شعور حیوانات. در این زمینه برای اینکه خداشناسی ما قوی تر بشه، ریشه دارتر بشه و بدانیم که در این بستر عظیم هستی از فعل خداوند چه خبره، باید آیات سوره مبارکه نمل رو بخوانیم که پروردگار عالم در یه بخشش از نطق و شعور مورچگان خبر داده که خیلی آیات فوق العاده‌ایه، و در یه بخشش هم از نطق و شعور پرنده مثل هدهد خبر داده که مورچه مطالبی رو با حضرت سلیمان در میان گذاشته، سلیمان جواب داده و هدهد هم یک کشوری رو کشف کرده بود، اومد به سلیمان خبر داد. متن قرآن هم از دین مردم اون کشور خبر داد، به سلیمان گفت مملکتی که من کشف کردم دینشون خورشید پرستیه و شاهشون یه خانومه و تخت حکومت این خانوم یه تخت کم نظیریه. خب ببینید هوش هدهد چقدر بالاست، نطقش چقدر روانه. اما پروردگار نمی‌فرماید که مورچه با زبان آدمیان با سلیمان حرف زد یا هدهد. سلیمان فرمود علمنا منطق الطیر، زبان حیوانات و خدا به ما انبیا یاد داده. وقتی یه مورچه با تون صدای خودش و با زبان مخصوص به خودش و با لغت خودش با ما حرف میزنه، ما میفهمیم چی میگه، یعنی معنیش برامون خیلی راحت قابل درکه. حالا اگه به خصوص شما برادران اهل علم اگر این کتابو پیدا بکنید، شعور و نطق حیوانات یکیشه، اسرار زندگی حیوانات یکیشه. اونجا میبینید که قدرت خدا، حکمت خدا و رحمت خدا یعنی چه. کلاغ رو که توضیح میدن، میگن یه صداش صدای طبیعیش، بعد اگه خطری پیش بیاد تون صدا رو عوض میکنه، میشه آژیر خطر. اگر خطر برطرف بشه تون صدا رو عوض میکنه، میشه آژیر سفید. این عالم بزرگ میفرمودن که من عرض کردم، هم خدمتشون میرسیدم هم مسجدش منبر میرفتم. میگو ما همه نشسته بودیم و مرتبه شنیدیم که کلاغی رو درختی که ما بهش تکیه داریم صدای خاصی میده و بلند میشه از لانه‌ای که داره، با همون صدا میره و بر میگرده. بعدن برای ما معلوم شد که این صدا و رفت و آمد سریعش آژیر خطره. چی شده بود؟ یه مار قوی زهردار از تنه درخت داشت میرفت بالا به طرف لانه کلاغ. اونجا 3-4 تا جوجه گذاشته بود. جوجه ها منو پر در نیورده بودن، قابلیت پرواز نداشتن. کلاغ رفته بود برای جوجه هاش آب و دانه بیاره، رسید و دید این مار با دهان باز به طرف لانه در حرکته. دو سه بار با اون صدای آژیر خطری بلند شد و رفت و اومد و دید نه کمک نرسید. آژیر خطر که میکشه، اگه کلاغای دیگه نزدیک باشن، اونا معنای آژیر خطر رو میفهمن، میان برای کمک. خیلی عجیبه، حیوانات در کمک دادن به همدیگه موجودات شگفت‌آوری هستند. و گاهی یه حیوانی به کمک حیوانی که از خودشون نیست بلند میشه. حیوان نوع خودش نیست ولی حرکت میکنه و در هنگام رنجش، خطرش، مشکلش به دادش میرسه. این داستان رو سعدی در بوستان نقل میکنه. ظاهراً سبک شعرش که در وزن مثنویه در بوستان نشون میده که این کار عجیب زیاد اتفاق میفته اما انسان بهش بر نمیخوره. حالا یه کسی بهش بر خورده، میگه یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند از لطف و صنع خدایی. که داستان چیه؟ این روباهی که نه دست داره نه پا داره و با شکم روی زمین افتاده، راه نمیتونه بره. خب بدین بی دست و پایی از کجا میخورد؟ خب بالاخره باید بلند شه بره در یه خونه ای توی باقی، یه مرغی به دوزه، یه خروسی به دوزه. این که راه نمیتونه بره. این چجوری غذا میخوره و کجا آب میخوره. گفت وایسم یه گوشه این بیابان ببینم داستان خلقت از چه قراره، کی میاد به این روباه کمک میده. حالا در و پنجره، در و تخت جور کردن خدا واقعا شگفت آوره، واقعا واقعا شگفت آوره. یه جمله من از ابن سینا شنیدم، ابن سینا میگه که چون طبیب فوق العاده ای بوده که هزار سال اسمش از دایره طب بیرون نرفته، چون هنوز امور طبیش داره انجام میگیره، خیلی آدم فوق العاده ای بوده. و به شما برادران اهل علم من بگم، ایشون که اهل بخارا بوده، اون زمانم بخارا جزء خاک ایران بوده، اصلا ایران بوده، در 7 سالگی حافظ کل قرآن بود، هم حافظه خیلی قوی داشت، هم آدم دیندار با ایمانی بود و هم شیعه بود و هم یه نویسنده بسیار فوق العاده بود. درسش یه مقدار در بخارا بود با پدرش، خودش متولد بلخ بود. ایشون میگه مریضی که میارن پیش من معاینش میکنم، تا جایی که امکان داشته باشه با غذا معالجش میکنم، نمیبرمش سراغ دارو، غذا، چون پروردگار عالم علاج سلامت بدن رو در همه غذاها قرار داده، الا اینکه کنار غذا یه قانون هم گذاشته، در یه قانونش امر معنویه، میگه حرام نخور چون تاریکت میکنه و حرام خوری تو رو از دین من فاصله میده. ممکنه غذا پاک باشه، گوشت گوسفند باشه، نخود لوبیا باشه، سبزی باشه، شربت باشه، بسیار عالی باشه، ولی وقتی همین غذا از راه نامشروع، قصد، رشوه، پول حرام، دزدی به دست بیاد، تو را از خدا میبره. تجربه هم شده نشده؟ شما تا حالا خیلی شنیدید، من امروزم توی کتابی همینجا دیدم که زین العابدین از ابی عبدالله پرسید حدود بعد از اذان ظهر روز عاشورا که کارتون با این مردم به کجا رسید، امام فرمود کسی غیر من و تو نمونده. چی شد اینجوری شد؟ فرمود ملعت بطون و هم من الحرام. اینا بر اثر حرام خوری امام کش شدن. حالا شما بگو تو مملکت ما امامی پیدا نمیشه که این همه حرام خور برن بکشنش، و لازم نیه که بدن فیزیکی معصوم بین مردم باشه، حروم خور فرهنگ امام رو میکشه تو خونوادش و تو زندگیش، حلال و حرام امام رو میکشه، دستورات اخلاقی امام رو میکشه. و بالاتر از حرف ابن سینا رو امیرالمؤمنین میزنه که بدن شما داروخانه است. شما مریض میشین، بلافاصله این بدن با شعور دواهای لازم رو برای جنگ با بیماری به کار میگیره. داستان عالمه که در عالم چه خبره و وجود مقدس او چی کار کرده. این که به ما خیلی سفارش شده هم در قرآن و هم در روایات. حالا قرآنش که زیاده، آیات مربوط به زمین، آسمان، گیاهان، نباتات، حیوانات، آخر این آیات میگه این نفی ذالک لآیات لأولی الالباب. این اوضاع جهان نشانه هاییست از قدرت، رحمت و لطف و توانمندی پروردگار برای خردورزان، یعنی آدمی که گیج نی، کرخ نی. ابلیس آمپول جهل بهش تزریق نکرده که چشمش رو وا نکنه و ببینه. در روایات هم همینطور. یه روایت امام هشتم دارن، خیلی روایت پرقیمتیه. من اصفهان 10 شب این روایت رو پیار سال مورد بحث قرار دادم. لیس العباده به کثرت صیام و صلات، عبادت زیاد نماز خوندن و زیاد روزه گرفتن نیست. انما العبادت و التفکر و فی امر الله، عبادت کامل اینه که بشینی در کارای خدا فکر بکنی. این عبادت، این عبادته که روح تو خالص میکنه، مغز تو پاک میکنه، اخلاق تو عوض میکنه، عمل تو عوض میکنه. این عبادته که چقدر مهمه. انما العبادت و التفکر و فی امر الله. حالا این خدا تو کشورش یه روباهی متولد شده، دوتا دست نداره، دوتا پام نداره. حالا این نواقص هم عللی داره، بخواد آدم دنبال این علل بره خیلی بحثش طولانیه. تو انسان هم همینطوره، گاهی یکی متولد میشه چشم نداره، یا انگوش نداره، یا لب شکریه. البته در روایات ما داره اگر پروردگار عضوی رو از بندش بگیره یا بهش نده، در قیامت به بهترین صورت براش جبران میکنه که راضی راضی بشه. خب الان این روبا چجوری آب میخوره؟ اینجا که بیابونه، نه لب چشمه است نه رودخونه است. گیاهی هم که در این بیابان نیاله برفض گیاهی هم باشه، خب گیاهی دوره ورشو بخوره، بعدش چی کار بکن؟ حالا بایستیم ببینیم واقعا در این عالم چه خبره که یه مرتبه دید یه شیری یه قطعه گوشت تو دهنشه، آروم داره میاد جلو، یه رونه یه شکاری تو دهنشه. حالا شیری که هسته در عالم ظاهر با روبا تو رفاقتی نداره. روبا یه نوع دیگه‌ای از حیوان، شیرم یه نوع دیگه. چه بسا شیر گشنش بشه، دو تا روبا رو یه لقمه بکنه بده بالا. اما چه تناسبی بین شیر و بین روباه؟ روباه شیر رو دید خوشحال شد، شیر اومد گوشت و گذاشت اون رون و جلوی روباه. روباه که شروع کرد خوردن، شیرم خیلی آروم برگشت رفت. این یه مقدار گوشت رونو با لذت خورد یه رو 20 دقیقه دیگه شیر اومد دهنشو پر آب کرده بود، تا شیر رو دید دهنشو وا کرد، شیر آب مورد نیاز روباه و ریختش تو دهن روباه و کاملا سیرابش کرد. این تعاون در حیوانات چه در هم نوع خودشون چه در مخالف خودشون فراوانه، فراوان. یه فیلمی هست من دیدم، یه گرگی خیلی عجیبه، یه سگی 6-7 تا توله داره و این سگ کنار این توله ها میمیره، توله ها منو حرکت نمیتونستن بکنن. هستش فیلمش. گرگ ماده بوده، بچه خودش مرده بود، هر رو میومد این 6-7 تا توله رو با سینه خودش شیر میداد. گرگ میومده سگ رو شیر میداده، یعنی گرگی که از سگ در میره، از اسمش هم در میره. مدت ها به این بچه ها شیر میداد تا اینا تونستن را بیفتن، ولشون کرد رفت. اون وقت برای این تعاون، یعنی به همدیگه کمک کردن، قرآن و روایات چه آیاتی دارن و چه مسائلی. تعاونو، تعاونو، و ما طلبه ها بهمون یاد دادن تعاون تفاعل طرفینیه، تعاونو از باب تفاعله، یعنی تو و تو، شما و شما، شما جمعیت، شما جمعیت، شما هیئت، شما هیئت، شما مسجدی ها، شما مسجدی ها، شما مردم، شما مردم، به همدیگه در انجام هر چی کار نیکه کمک بدید و در پاکسازی فساد و بدیهای اخلاق به هم کمک بدین. واجبه تعاونو علل بر و تقوا. خب خیلی دور شدیم از آیه شریفه‌ای که درباره زندگی حیوانی خونده شد. الذین یتمتعون، اون مردمی که دنبال بهره‌وری فقط از امور دنیان، همین، اصلا دری به روی آخرت، به روی خودشون باز نکردن، و یأکلون، فقط دنبال جمع کردن و بالا بردن و زیاد کردن، و این اکل در اینجا نه به معنی لقمه تو دهن گذاشتنه، دنبال گسترده کردن زندگی مادی هن. اونایی که این گونن، کما تأکل الانعام، زندگی رو تبدیل کردن به زندگی حیوانات. فنار و مسمن له، اینا اهل دوزخن. اما اونی که دنبال جلب منفعت صحیح مادی و معنویه، اونا اهل بهشتن. هم دنبال پوله، یکی به پیغمبر گفت ما روزا میریم بازار شما رو یادمون میره، اون حالی که تو مسجد داریم نداریم یا رسول الله، پیش شما که هستیم همچین الهی میشیم که انگار از اولیای خداییم، اما وقتی میریم بازار دخل و شمردن پول و گرفتن پول و حرف زدن و خرید و فروش و، یعنی یا رسول الله ما این چند ساعتی که تو بازاریم 7-8 ساعت ما عوضی هستیم و خدا دوریم. پیغمبر اکرم که در محبت بی نظیر بوده. فرمود ولی راحت به من بگو این پولایی که از دست مردم میگیرین تو معاملات برای چی میخواد؟ برای چی میخواد؟ یعنی میری بازار غروب برمیگرد 1,000,000 تومان گیرت اومده، برای چی میخواد؟ گویا رو یا رسول الله یه قسمت از این حضرت اسکناس رو برای مخارج زن و بچه میخواد، یه قسمتشو برای کمک به پدر مادر عکار افتاده میخواد، یه قسمتشو برای صدقه دادن به مستحق میخواد، یه قسمتش هم برای عبادت زیارت. پیغمبر فرمود اون بازار برای تو دری از درهای بهشت. خیال نکن حالا تو بازاری یاد من نیستی یا اون حال تو مسجد رو نداری بدبخت شدی، نه خیر، بازارم برای مؤمن نردبان حرکت به سوی خوشبختیه که اصلا نمیذاره مؤمن قصه دار بشه اسلام. یعنی اگه آدم این راهنمایی های دین رو یاد بگیره خیلی شاد زندگی میکنه، خیلی خوب. جلب منفعت، مؤمن دفع ضررم داره، یعنی بدترین ضرر جهنمه که مؤمن نمیذاره راه جهنم به روش باز بشه. این دفع ضرر رو به حیوانات هم یاد داده. خب کلاغ آژیر خطر رو کشید، دید یه دونه کلاغ به کمک نیومد، با این صدا به بقیه کلاغا اعلام میکنه که خطر پیش اومده بر زندگی من، بیاین به دادم برسن. هرچی پرید رفت سری اومد داد کشید، مثل اینکه کلاغی اون دوره ورا نبود. گفت مشکل اینی شاگرد خدان دیگه حیوانات. ایشون میفرمود ما هم همه تعجب که حالا چی میخواد بشه. کلاغ مادر که رفت صداشم نمیاد، مارم 20 سانت 30 سانت رسیده به لونه، این باید بدنشو بکشه به لونه، کله رو بکنه تو لونه، 3-4 تا جوجه رو ببله. هنوز سر مار به لونه از پایین تنه درخت نرسیده بود که کلاغ برگشت، یه گله گرده کوچیک خارخاسک که پر تیغه، یعنی به صورت توپ ولی پر تیغ، اینو با کلاغش اومد یه گوشه یه شاخه پنهان شد. مار رسید به لونه، دهنشو که وا کرد کلاغ به سرعت گل خارخاسک رو انداخت تو گلوی مار، مار از درخ افتاد و خفه شد. و اینو به مام یاد دادم، اما از طریق انبیاء خدا و ائمه طاهرین به ما یاد دادن که منافع رو چگونه به سوی خود جلب کنید و ضررها رو چگونه از خود دفع بکنید. و این درس رو قرآن مجید کامل به انسانها یاد داده و ائمه طاهرین. این که اول منبر عرض کردم امام، این حرف اول منبر نتیجه ده ها آیه قرآن و صد ها روایت امام، پیغمبر، عالم ربانی، واسطه بین خدا و انسانن، برای این که اونا قدرت دارن فیوزات معنویه الهیه رو بگیرن و به مردم برسونن. حالا اگه امام نبود تو زندگی، پیغمبر نبود، خودم بودم، جدای از امام و پیغمبر زندگیم حیوانی میشه، فیضیم به من نمیرسه، من غریب و بدبخت و بیچاره تو دنیا و در قیامت. تو دنیا که کسی نی به دادم برسه، روز خطر قیامتم کسی نیست به دادم برسه. خب امام داره به ما یاد میده چگونه فیوضات الهیه رو نصیب خودتون بکنی. امام واسطه فیض دیگه. اذکر الله کثیرن، فراوان در ذکر خدا باشین، کثیرن و اکثر الموت، زیاد یاد مردن باشی، ذکر الموت، زیاد یاد از دنیا رفتن باشید، یعنی همیشه آماده باشید. هم میشه، چون مرگ کی میاد سراغ ما؟ این یکی رو خدا پنهان نگه داشته، خبر نمیکنه. تو قرآن هم هست که هیچکی نمیدونه کی میمیره، کی ایو کی چه زمانی میمیره، کجا میمیره. خب خبر که به ما ندادن، چون خبر به ما ندادن، بهترین آدم همیشه آماده مرگ باشه، که اگه ملک الموت اومد مثلا بنا شد با آدم حرف بزنه، ببرمت، بهش بگم ببر، خیالت راحته؟ میگم آره. نماز غذا ندارم، روزه غذا ندارم، خمس و سهمی گردن ندارم، بدهی ندارم، کاری ندارم، ببر. که یه بابی در روایات داریم به نام الاستعداد للموت، آماده بودن برای مرگ. اینا همیشه آدم باید آماده باشه. و تلاوت القرآن، زیاد در ذکر خدا باشین، زیاد در یاد مرگ باشین، زیاد قرآن کریم رو تلاوت بکنید. خب آدم دائم در یاد خدا باشه. بله، قرآن مجید رو ببینید. وذکر الله کثیرن لعلکم تفلحون. حالا تفلحون رو من یادم باشه، چهار حقیقته براتون میگم. خب شما یاد خدا باشید، این فیض تفلحون از خدا نصیبتون میشه. زیاد یاد مرگ باشید، فیض خدا نصیبتون میشه. اهل تلاوت قرآن باشین، زیاد فیض خدا نصیبتون میشه. خیلی سخته، خیلی، که افرادی رو به اسارت گرفته باشن و به فرموده حضرت رضا بنی امیه عزت ما رو لگد کوب کردن، زنان و دخترانی که آل اللهن اینا رو در کربلا نصف روز همه عزیزانشونو کشتن، همشونو از یک کشور دیگه اسیر کردن و بردن به یک کشور دیگه و یه جایی جاشون دادن که تو زبانها معروف به خرابه شامه. من دنبال این خرابه رفتم تو کتابا ببینم خرابه یعنی همین خرابه هایی که تو بیابونا و تو شهرهای بین رفته است، دیدم نه، اونجا یه خانه بزرگی بوده، متروکه شده بود و این چند تا اتاقی هم که داشت هیچ ایمنی به سقفاش نبود، که اگه اینا میخواستن برن زیر این سقفا ممکن بود سقفا فرو بریزه. مجبور بودن تو حیات اون خانه زندگی کنن و بدون هیچ گونه وسایل زندگی. که امام چهارم می‌فرماید شبای شام خونک بود، روزام زن و بچه مقابل آفتاب، صورت بچه ها و زن ها پوس انداخته بود. دو جور هوا اینا رو آزرده میکرد. اون وقت تو این خرابه یه شب که شیخ مفیدم اسم این دختر رو نوشته، کتاب مال 12 قرن قبل، اینایی که میگن رقیه به اصطلاح سندی نداره، نه، من چند تا سند تا حالا پیدا کردم. ارشاد لهوف سید ابن طاووس، دعوت الحسینیه مرحوم آیت الله العظمای همدانی در اواخر قاجاریه است، اینا همه نام این بچه رو نوشتن رقیه. لغت رقیه یعنی حرکت به بالا، حرکت به بالا، به علو. این بچه خوب شب گرسنه، سرد، خرابه است، روز گرم، اینقدر خسته شده بود که خوابش برد. بابا رو خواب دید. خوابم که طول نمی کشه، می کشه. از خواب بیدار شد، ذکر این بچه شد بابا، بابامو میخوام. نمیتوننم قانعش کنن، نمیتوننم آرومش کنن، همین جور داره عشق میریزه. یا شب افغان شبی، یا سحر آه سحری. می کند زیند و یکی در دل جانان اثری. خرم آن روز کز این منزل ویران بروم. بابا به هوای سر کویم بزنم بال و پری، به هوای تو ببی پا و سری شهره شدم. یافتم بر سر کوی تو عجب پا و سری. بابا آنقدر حلقه زدم بر در درگاه خدا تا به روی دلم از غیب گشودن دری. حالا که در غیب و بروم وا کردن، با سر بریدت رو به رو شدن. سر بابا رو بغل گرفت، صورت رو صورت ابی عبدالله گذاشت، با همون زبان شیرین کودکی گفت بابا سه تا سؤال منو جواب بده، من لذیه ای تمنی علا سغر سنی. بابا حالا که وقت یتیمی من نبود، بابا کی منو یتیم کرد؟ من لذی خزده و شیبه، بابا محاسن تو به خون پیشانی کی رنگین کن؟ من لذی قطع وریده، بابا گلوی تو رو کی بری؟ اینقدر کنار سر بریده نالزه، دیدن تو اون تاریکی خرابه دیگه صداش نمیاد. زینب کبرا اومد بغلش کرد، دید از دنیا رفته. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اللهم سلم ديننا ودنيانا، اللهم أيد وانصر إمام زماننا.